در هفته‌ای که گذشت، آمریکا حلقه تحریم‌های خود علیه ایران را تنگ‌تر کرد و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این کشور دیگر برای وارد کنندگان عمده نفت ایران معافیتی قائل نخواهد شد. میزگرد این هفته به این تصمیم آمریکا و همچنین واکنش‌هایی که به دنبال داشت اختصاص دارد. در گفتگو با آقایان جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان. آقای اسدی، من سوالم را با شما شروع می‌کنم. قبل از اینکه مایک پومپئو این تصمیم آمریکا رو اعلام بکنه، همونطور که در ابتدا اشاره شد، خبرگزاری‌های عمده جهان می‌گفتن که آمریکا در زمینه اعطای معافیت به کشورهای عمده وارد کننده نفت ایران با احتیاط رفتار خواهد کرد و این معافیت رو تمدید خواهد کرد به شرط اینکه این کشورها نفت واردشون رو از ایران در کل به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش بدن. که آمریکا تصمیم خودش رو آیا عوض کرد یا اینکه چه شد که این ارزیابی به تحقق نپیوست؟
ببینید، آنچرا که فکر می‌کردند بسیاری از تحلیلگران آن بود که بسیاری از کشورهای وارد کننده نفت همچون کره و ژاپن که دورنمای تحریم و برداشتن معافیت‌های نفتی رو می‌دیدند، خودشون فکر روز مبادا بکنند و واردات خودشون رو کم بکنند. چنانچه وقتی شما اون معافیت‌های واردات نفت از ایران رو در نظر میگیرید، بعد از برجام اینقدری که برجام اجازه میداد واردات نفت از جمهوری اسلامی کمتر بود. یعنی بعضی از کشورها خودشون دورنما رو میدیدن که خب وضع قرار خراب بشه، به جای اینکه ما شب تموم شدن معافیت فکر جایگزین نفت جمهوری اسلامی رو بکنیم، از امروز بکنیم. خب خیلی تحلیلگران میگفتن که اگر چنین اقدامی امروز دو وارد کننده عمده، چین و هند و بلکه چین به ویژه، خودشون بکنن که 6% واردات نفتی خودش از جمهوری اسلامه، خب ما احتیاجی نداریم بگیم حالا که خودتون این فکر رو کردید بیایید به کلی ممنوع بکنید واردات نفت از جمهوری اسلامی. اما اونا چنین نکردن، البته کم کرده بودن اما نه اینقدری که امریکا انتظار داشت. یعنی با این هدف که این برداشت منه که اگر به صفر رسیدن بسیار مشکل باشه به لحاظ غیرقانونی، به روشنی به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسونه. از همین رو وقتی که به این هدف نرسید، امریکا به طور روشن گفت که معافیت‌های نفت، واردات نفت از جمهوری اسلامی رو دیگر تمدید نمی‌کنه.
آقای حسینی فرد، قبل از اینکه مایک پومپئو تصمیم رو اعلام بکنه، گفتگوهایی خبرش منتشر شد از طرف آمریکا که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با مقامات کشورهای عربی به ویژه امارات متحده عربی و ریاض در این مورد صحبت کرده و تضمین‌هایی رو احتمالاً از این کشورها گرفته. دقیقاً موضع‌گیری این دو کشور در این تصمیم آمریکا آیا نقش داشته؟ چقدر این دو کشور به ویژه در این تصمیم مؤثر بودند؟
مجموعاً آمریکایی‌ها یک سری امکانات و ظرفیت‌هایی رو دیدن، حالا گرچه بخشی از این امکانات شاید شناوره و تا حدودی ریسک‌آمیزم هست، که دست به یک همچین اصطلاح بازی با برگ‌های بالا زدن که نفت ایران رو به صفر برسونند. هم ظرفیت‌های استراتژیک خود نفت آمریکا مثلا یکی از امکانات، با توجه به اینکه خب حسابی استخراج نفت در آمریکا ظرف این سالها رفته بالا، از طرفی خب همین قول قرارهایی که از عربستان و امارات گرفته که اینها تا حد ممکن ظرفیت‌های خودشون رو ببرن بالا. نه تنها از اونها، ما حتی اون چیزی که باعث تعجب و شاید دلخوری مقامات ایران شد اینه که عراقی‌ها هم اعلام آمادگی کردند که قیمت ایران در بازار نفت رو جبران بکنند. با همه این احوال خب جمهوری اسلامی به نظر میاد که یک سری امیدهایی داره که این مثلا تاکتیک آمریکایی یا این سیاست آمریکایی به شکست بیانجامه، حالا چه با توجه به نوساناتی که در بازار نفت وجود میاد و احتمالا نتونه تمام این ظرفیت ها پاسخگوی اون نفت غایب شده ایران باشه، قیمت بره بالا و از این جهت بازار نفت زیر فشار قرار بگیره، و یک سری اقداماتی هم که خب ما میدونیم در دور زدن تحریم ها همیشه ایران در آستین داره که اونها رو هم شاید بهش امید بسته. با همه این احوال مجموعه نشانه ها و علائمی که ما ظرف این روزها میبینیم، از جمله این سفر آقای ظریف و آمریکا و پیغام و پسغام هایی که در اونجا عنوان شد، به نظر میاد که فشار این تحریم ها تا همینجا هم بیش از اونها بوده که ایران رو اصلا بتونه به همین وضعیت ادامه بده.
آقای اسدی، آقای حسینی فرد به امیدواری های ایران اشاره کردن و تدابیری که حالا ممکن است ایران در نظر بگیره. به این موضوع حتما خواهیم پرداخت، اما قبلش من باز برگردم به امارات و عربستان سعودی. عربستان بعد از تصمیمی که از طرف آمریکا اعلام شد، وزیر انرژی عربستان در ریاض دو روز بعد اعلام کرد که عربستان در برهه کنونی در فکر افزایش فوری تولید نفت خودش نیست. این حرف رو روسیه هم تکرار کرده و ایران هم حتی گفته که عربستان در مورد تولید نفت خودش اغراق میکنه. سوال این هست، آیا اساساً عربستان چه به لحاظ کیفیت نفتی که داره، چه به لحاظ توان تولید خودش میتونه جایگاه ایران رو پر بکنه و ثبات رو در بازار نفت حفظ بکنه؟
ببینید، چند نکته هست، به یک به یک اینها بپردازیم. آیا میتوانند یا نه؟ ببینید، میتوانند. صحبت الان برای نفت چین حدود 600 هزار بشکه در روزه. این چیزی نیست که عربستان سعودی حالا با دیگر کشورهایی هم که مهمان گرامی ذکر کردن، اگر اینا رو سرجم بکنیم نشه جای خالی جمهوری اسلامی رو پر کرد. حتما میتوانند در این زمینه این کار بکنند. اما این کشورها با یک مسئله مواجه هستند و اون این است که اگر عرضه رو ببرند بالا، ممکنه بهای نفت بیاد پایین، و اگر عرضه رو نبرند بالا، خب پس احتیاج به نفت ایرانه. خب میدونید اینها اختلاف سیاسی هم دارن و فقط مسئله بهای نفت بسشون نمیتونه تنها شرط اصلی باشه. من چند روز پیش گزارشی هم از بانک جهانی میخواندم که در آن نوشته بود رشدی که انتظار میرفت برای سال کنونی، سال جاری میلادی 2019 در جریان باشد، اتفاق بیفتد رخ نخواهد داد. در نتیجه تقاضا برای نفت همچون گذشته نخواهد بود. من فکر میکنم که این پر کردن جای خالی جمهوری اسلامی، من مشکل دارم بگویم ایران، کار مشکلی برای این بازار نخواهد بود، به ویژه اگر قیمت بالا بره. نفت لایه های سنگیر هم اون وقت منفعت دار میشه که بتونن وارد بازار بکنن، اما فکر نمی کنم کار به اونجا بکشه. بعضی وقتا این چون تعهد روشن دادن و اینو دولت آمریکا و به ویژه ترامپ بارها گفتند که به ویژه عربستان سعودی تعهد روشن داده، من بعضی وقتا فکر میکنم این کارا رو مقامات مسئول عربستان سعودی و کشورهای نفتی میکنن که یک تکانهی به بازار نفتی بدن، حراسی به بازار نفتی بندازن که به لحاظ روانی خریدارای نفت نگران بشن، هجوم بیارن و قیمت پایین نیاد.
آقای حسینی فرد، اشاره کردم که روسیه هم در واقع اونطور که ولادیمیر پوتین دیروز اعلام کرد فوراً تولید نفت خودش رو بالا نمیبره، اما موضع‌گیری که پوتین در این زمینه کرد تا حدودی دو پهلو بود. از یک طرف گفتش که روسیه وفادار به توافق اوپک هست و از طرف دیگه هم گفتش که آماده هست برای اینکه نفت چین رو تأمین بکنه. در این حال ابراز امیدواری کرد که ایران رو هم ادامه بده به صادرات نفت خودش. روسیه دقیقاً در این وسط چه نقشی ایفا خواهد کرد؟
روسیه مثل همیشه بازی دوگانه ای رو پیش میبره. در نظر بگیریم که در همون مذاکرات اوپک پلاس که به اصطلاح شامل کشورهای عضو اوپک و علاوه یه سری از تولید کنندگان خارج از اوپک از جمله روسیه میشه، هم ما در همین چند ماه پیش دیدیم که روسیه بیشتر خودش رو با عربستان مچ کرد در میزان تولید، با رغم اینکه خب مخالفت ایران رو پشت سر خودش داشت، ولی به جایی رسید که آقای زنگنه اومد اعلام کرد که ما اصولا روسیه رو به عنوان یک متحد نمی‌بینیم و ما مثلا منافع دراز مدت داریم. ظاهرا به این نتیجه رسیدن که اونا هم بگن که ما دیگه متحد دراز مدت نداریم. از اون جهتش خب ما می‌بینیم که روسیه با توجه به منافع خودش، با توجه به نوع روابطی که با سایر کشورهای منطقه داره و نمی‌خواد اونا رو هم در اصطلاح معرض تهدید و ریسک قرار بده و حتی برخی بازی هایی که با آمریکایی ها میکنه که بخواد در اینجا یا اونجا امتیاز بگیره، نمیاد همه به صورت تخم و مرغاش رو در سبد آمریکا، در سبد ایران قرار بده. از این جهت حالا گرچه صحبت میشه که شاید بخشی از این تحریم های ایران از طریق سواپی که ممکنه نفت ایران از طریق دریای خزر و بردنش به روسیه و حالا چه به صورت تصفیه شده در روسیه و چه به طور خام از اونجا برای ایران به فروش برسونن رو مثلا این کمک روسیه بخواد بکنه به ایران، که اینم خب با علامت سوال بزرگی روبروست. ولی به نظر نمیاد که ایران در چارچوب اون تدبیرا و اقداماتی که برای دور زدن تحریم ها کرده آنچنان روی روسیه حساب کرده باشه، به جز برخی مواضع سیاسی روسیه که در عمل و در تبلیغات در موازگیری محکوم بکنه این تحریم ها رو و در سازمان ملل احتمالاً اینجا یا اونجا موضعی به سود ایران بگیره.
آقای اسدی اشاره کردن، آقای حبیب حسینی فرد، به امیدواری هایی که ایران داره و احیانا تدابیری که اندیشیده برای این موقعیت کنونی. یکی از چیزهایی که در ایران خیلی گفته میشه از ابتدای، در واقع یعنی سال هاست از ابتدای تحریم ها علیه ایران، که ایران باید در زمینه نفت خودکفا بشه و وابستگی اقتصاد ایران به نفت کمتر بشه. الان هم ما خیلی میشنویم از جمله حرف هایی که شب گذشته جواد ظریف در نیویورک زده در پایان سفر خودش و گفته که این فرصتی است برای اینکه ایران از وابستگی به نفت رها بشه. اساسا آیا این ایده چقدر عملی هست در این شرایط؟
فکر اقتصاد خودکفا برای مردم ایران و اقتصاد ایران خطرناکتر از تحریم‌های گسترده بین‌المللی و امریکایی بر روی همدیگه است. این فکر به دو دلیل بسیار زیانمنده برای اقتصاد ما. اول اینکه در عصر جهانگشایی شما چطوری داره بخواد همه کار خودکفایی بکنید؟ این سه نفری که ما الان بر روی این رادیو داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اگر قرار بود خودکفا باشیم، یعنی آشپزیمون و دندونسازیمون و لباس شستنمون و لباس سوختنمون و همه کارمون رو خودمون بکنیم، حتما به این کار نمیرسیدیم. این یک حرف بسیار بی‌معنی است به لحاظ اقتصادی، که به جای اینکه کشوری، شخصی نیروی خودش رو متمرکز کند بر آنچه که بهتر میتواند تولید بکنه، بخواد همه کاری رو بکنه. خطر دوم اینه که این تنش هم با بقیه کشورهای جهان ایجاد میکنه. اما غیر از اون این حرف، خب خود آقای ظریف هم معتقد نیستن بهش اعتقاد داره. 40 سال مگه وقت نداشتی که دار هر وقت که زیر فشار قرار میگیرید یاد اقتصاد خودکفا میفتید؟ که از روز اول شعارتون بود که امام راحل میگفت که کشوری که فلاحت نداشته باشه، کشاورزی رو اشاره میکرد، ما باید همه کارمون رو خودمون بکنیم. خب این شدنی نیست و خطرش حتما بیشتره تا ضررش. در این مورد نگاه کنید که پیشرفته ترین کشورهای دنیا، چطوری ما میتونیم بفهمیم؟ این برای بازدید کنندگان سایت شما، پایگاه شما، معیار خوبی میتونه باشه. ببینید از مردم از کدوم کشورها مهاجرت میکنن برن جای دیگه زندگی کنن، برای نان و آب، حالا به لحاظ سیاسی رو بذاریم کنار، از جاهایی فرار میکنن که معمولا اینا خواستن خودمختار باشن، خودکفا باشن، به جاهایی میرن که اونا بهترین رابطه رو با دیگر کشورهای جهان دارن. یعنی وضع شهروندی، وضع اقتصادی، وضع معیشتی در اونجاها بهتره. حالا آقای ظریف این زمان به فکر این افتاده و این بسیار دورنمای وحشتناکه. آنچرا که جمهوری اسلامی این پس میتواند انجام بدهد و این را انجام خواهد داد، وضع اقتصادی به مراتب بدتر خواهد شد. هیچ امکانی نداره برای اینکه از این شرایط بتونه در بره جمهوری اسلامی. شوربختانه تنها راه در مقابلش آن چیزی که جمهوری اسلامی در آن ورزیده و آب دیده شده است، دور زدن غیرقانونی تحریم هاست. یعنی دوباره شما این نام هایی رو که میبینید هر از چندی مطرح میشه به عنوان مفسد بزرگ فلعرض و اینجا ها میگیرن و اعدام میکنن یا نمیکنن، در زندان میذارن، دوباره به شدت اینها رشد خواهد کرد. چون یا باید کشتی رو به طور مخفی ببرن که نفت به یه جاهایی بفروشه بدون اینکه این جی پی اس ها بتونن دنبالش بکنن، یا از مرزها بفروشن، یا به همین طریق این تنها کاری خواهند کرد. یعنی به صفر نخواهد رسید صادرات ایران. اما همین امروز هم بود که یک کشور کسری عظیمی داره، هزینه سیل هم بذارید روی اون، اگر به اون پاسخ ندن نارضایتی مردم سرکندان میشه. خلاصه در یک بنبست بسیار بسیار دشوار جمهوری اسلامی و قرار گرفته و این جمهوری اسلامی رو میکشاند به سمت و سوی فساد بیشتر، به لحاظ اینکه آنچرا که میتواند در بازارهای غیرقانونی بفروشه که یک درآمد نفتی داشته باشه.
آقای حسین فند، یکی از در واقع به نظر میرسه تدابیری که ایران در این موقعیت کنونی در نظر گرفته، حداقل در عالم حرف، بستن تنگه هرمز هست. خب این از خیلی وقت پیش مطرح هست. اخیراً ظریف گفته که وزیر امور خارجه ایران که تصمیم گیری در این زمینه بر عهده نیروهای نظامی هست. امروز صبح سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این زمینه هشدار داده و گفته که ایران توانایی بستن کامل این تنگه رو داره. اساساً این حربه ایران چقدر مؤثر هست؟
راستش این حربه بیش از اینی که جنبه عملی داشته باشه، همچنان به عنوان یک تهدید و یک بلوف رویش کار میشه. همین که اصولا میدونیم که مثلا 5-6 سال پیش که دور اول تحریم ها شروع شد یا قرار بود شروع بشه، اون موقع هم همین بحث رو میکردن که یکی از گزینه‌های ما بستن تنگه هرمز، از جمله خب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اون موقع یعنی آقای حسن فیروزآبادی به صراحت عنوان کرد که مسئول تصمیم گیری در مورد یک همچین کاری آقای خامنه ای هستش. الان ظرف این 5-6 سال بیش از اونها روشنگری راجع به خطرات و ریسک های این همچین عملی تو ایران انجام شده و اینی که مردم رو بخوان به این صلاح قوت قلب بدن که ما یک همچین گزینه‌ای داریم، به نظر میاد که این دیگه جواب نمیده. منتها نمیان صریحا این گزینه رو از روی میز برش دارند، بیشتر از این رفتن به طرف اینی که ابهام آفرینی بکنن در مورد این که مسئول تصمیم گیری در مورد این چیه و از طریق غیر مستقیم به اصطلاح تعلیق به محال بکنن یک همچین کاری رو. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از اینی که واقعا روی بستن تنگه هرمز، واقعاش اینه که میتونن ببندتش برای یک روز دو روز، ولی در روز سوم آمریکا با اون قدرت عظیمی که در منطقه داره اون رو آزاد خواهد کرد، اونم با هزینه‌های احتمالاً بسیار بالا برای ایران. به نظر میاد تدابیر دیگه ای رو ایران براش عملی تره، هرچند که در دور اول تحریم ها بسیاری از امکانات و مجاری که برای دور زدن تحریم ها داشت خب سوخته. یعنی خود آقای ظریف از آن کرده که ما بسیاری از اون کانال هایی رو که میتونستیم برای دور زدن تحریم ها استفاده بکنیم در دور اول آمریکایی‌ها شناسایی کردن و مشکلات ما بیش از اون زمانه. با همه این احوال همچنان گزینه هایی مثل اینکه کشتی ها رو با به صلاح راهبری ها یا اون رادارهای خاموش تو این دریاها حرکت بدن قسمت وجود داره، یا اینی که فرض کنید اون اقدامی که در دور قبل کردن که یه سری یه مقدار نفت مثلا 20 میلیون 30 میلیون باش که در اون بنادر دیگه یه جهان مثلا جمله اون بندر دالیان چین مثلا ذخیره کردن که اون رو از اون طریق بفروشن، یک همچی امکانهایی دارن. ولی همونطور که اشاره شد و خب یک تدبیر خیلی یه مقدار دراز مدت ترشون هم اینه که ما شاید یکی دو سال بتونیم دووم بیاریم، نهایتا دولت ترامپ از قدرت بره کنار و ما با یک ترکیب سیاسی جدید دیگه در واشنگتن روبرو بشیم، که همه اینها به نظر میاد که رسل پینه کردن ماجراست. یعنی اینی که جمهوری اسلامی هنوزم که هنوزه نرسیده به این صلاح و این نقطه که تصمیم نهایی و یک چرخش بزرگ رو سازمان بده، رقم بزنه، و اون هم راجع به سیاست منطقه‌ای خودش و اون چیزی که عامل اصلی تنشش هست با غرب در این 30-40 سال گذشته و به خصوص در 10 سال اخیر که در دوره آقای ترامپ فقط یه مقدار بر شدتش افزوده شده. و یعنی اصل ماجرا از قدیم بوده و جمهوری اسلامی باید به جای این وسط و پینه کردن ها راجع به یک چرخش اساسی یک تصمیم نهایی بگیره.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، آقایان جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس و حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان.